بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل عرض کردیم که برای کالبد شکافی زیبایی شناسانه عاشورا باید منطق‌های مختلفی که زیربناش زیبایی شناسی است مورد توجه قرار بگیره، مورد بررسی قرار بگیره. در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از منطق‌های اساسی در عاشورا منطق بدهکاری است. این منطق رو ما در لایه‌های مختلف عاشورا نشون دادیم و بحث کردیم، اما آخر جلسه عرض کردیم که منطق بدهکاری اساسش منطق حمد هست و همچنین عرض کردیم که منطق حمد دو رکن اساسی داره، یکی علم الجمال و دیگری منطق عشق و ابتهاج. و همچنین عرض کردیم که هم علم الجمال و هم عشق و ابتهاج زیر ساختش علم الاسماء هست و ما باید این لایه‌های مختلف رو که در حقیقت لایه‌های زیرین منطقه بدهکاری هست رو در عاشورا نشون بدیم، به دست بیاریم. در حقیقت اینها ساحت‌های باطنی و لایه‌های زیرین منطقه بدهکاری است که تک تک این ساحت‌ها و تک تک این لایه‌ها رو باید در عاشورا مورد توجه قرار بدیم تا به ساحت‌های مختلف زیبایی شناسی عاشورا واقف بشیم. اما منطق حمد قبل از هر چیز در قرآن مطرح شده و ارائه شده، بعد منطق حمد به صورت گسترده در نهج البلاغه مورد توجه واقع شده و شرح و تفصیل داده شده و بعد توسط خود حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عشرات منطق حمد به صورت بسیار دقیق، عمیق، وسیع و گسترده مورد توجه واقع شده. عرض کردیم حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه منطق بدهکاری رو بسیار عمیق و وسیع مورد توجه قرار دادند و در دعای عشرات منطق حمد رو. یعنی در واقع فرهنگ عاشورایی مبناش یکی منطق بدهکاری است که در دعای عرفه پرورونده شد و یکی منطق حمد هست که در دعای عشرات پرورونده شد. به عبارت دیگر حضرت امام حسین علیه السلام قبل از اینکه قیام و نهضت عاشورا رو به راه بیندازند فرهنگ عاشورا رو ارائه دادند. حکمت عاشورا، منطق عاشورا رو ارائه دادن. اول معرفت‌های عاشورایی رو طراحی کردند و ارائه دادند و بعد در واقع خود عاشورا رو به اجرا گذاشتند. متأسفانه ارتباطات بین دعای عرفه با عاشورا و همچنین ارتباطات بین دعای عشرات با عاشورا چندان مورد توجه قرار نگرفته. اما بعد از واقعه عاشورا اولین بار حضرت سجاد علیه السلام هست که به منطق حمد میپردازند و رابطه عاشورا رو با منطق حمد برملا میکنند. اما قبل از اینها بپردازیم به منطق حمد در قرآن کریم. در قرآن کریم حمد عموماً با غنا مطرح شده، یعنی اسم حمید بیشتر از همه اسما با اسم غنی همراه شده. یعنی در واقع ما اگر بخوایم حمد رو بفهمیم و حمید رو بفهمیم باید اسم غنی رو بفهمیم. در سوره بقره آیه 297 میخونیم که وَعْلَمُوا اِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ، یا در سوره ابراهیم آیه 8 میخونیم فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ. این همراهی اسم غنی با اسم حمید رو ما در سوره حج آیه 64، در سوره لقمان آیه 12 و همچنین در آیه 26، در سوره فاطر آیه 15، در سوره حدید آیه 24، در سوره ممتحنه آیه 6، در تغابن آیه 6 و در نساء آیه 31 می‌بینیم. پس در حقیقت یک رابطه کلیدی و اساسی بین اسم حمید و اسم غنی وجود داره. بعد از اسم غنی ما مواجهیم با همراهی اسم حمید با اسم عزیز سه بار در قرآن و همچنین همراهی اسم حمید با اسم مجید و بعدش با اسم حکیم و بعدش با اسم ولی. یعنی در واقع اینها مجموعه اسمایی هستند که در قرآن کریم مرتبط شدند با اسم حمید. اما بیشتر از همه همونطور که عرض کردم اسم غنی همراه است با اسم حمید. غنا به کمال برمیگرده، یعنی در واقع در اینجا دو مسئله مطرحه. یکی این که خداوند واجد همه کمالات است، یعنی در واقع اینجا غنا غنای مطلقه، غنا غنای ذاتی است. و دومین مسئله این که همه کمالات در غیر او به او راجع است، به او برمیگرده. در واقع غنا دو وجه اساسی دارد، یک وجه منبعیت و یک وجه مبدعیت. یعنی در واقع او منبع است و بنابراین او مبدع است. این منبعیت و مبدعیت رو ما در قرآن کریم می‌بینیم که در همراهی اسم غنی و حمید بهش توجه شده. مثلا در آیه 64 سوره حج می‌خونیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله له الغنی الحمید. آنچه که در زمین و آسمان هست از کمال و جمال و شکوه و جلال همه برای اوست و منحصراً برای اوست. در واقع اینجا تقدم لهو افاده حصر میکنه و بعدم اینه که باز در واقع از ادات تأکید هست و بعد از اینه باز در واقع تقدم اسم اومده و ان الله له الغنی الحمید. همه اینها افاده حصر میکنه. باز در لقمان آیه 26 لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان الله هو الغنی الحمید. و باز در سوره فاطر آیه 15 یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ببینید اینجا در واقع تأکید شده در همه این آیات رو منبعیت و مبدعیت. فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا در نساء آیه 131. شما کلن حمد را اگر در قرآن کریم پیگیری بکنید، یعنی هر جایی که واژه و معنای حمد به کار رفته، میبینید که در واقع ظهوری از رحمت الهی، کرم الهی مطرحه. یعنی در واقع مظهری از جمال و جلال الهی هویدا شده. هر جای حمد مطرحه، هر جای واژه حمد به کار رفته، شما میبینید اونجا مظهری از جمال و جلال الهی مطرح شده. در حقیقت شرحی بر جمال و جلال الهی نگاشته شده و مطرح شده، خبری از کمالات خداوند داده شده. خب حالا اینجا بحث این است که چه ارتباطی وجود دارد بین حمد و غنا و غنا چیست؟ خب غنا در حقیقت دارایی است، اون هم دارایی های عرضی و عاریه‌ای نه، بلکه دارایی های ذاتی و به ذات. اما بحث این است که دارایی های خدا چیست؟ ما وقتی میگیم که خدا داراست، خدا غنیست، این سوال مطرح میشه که خداوند دارایی هاش از چه سنخه؟ خب خود خداوند در قرآن کریم دارایی‌هاش رو بیان کرده. در 4 جا به طور صریح و مطلق همه دارایی‌های خداوند رو بیان کرده. این 4 جا، یه جاش به این صورت لله الاسماء الحسنا، و 3 جاش به این صورت له الاسماء الحسنا. لله برای خداست و فقط برای خداست، له برای اوست و فقط برای اوست. خب منحصراً چی برای اوست؟ اسماء الحسنا، همه آنچه که برش زیبایی اطلاق می شود برای اوست و فقط برای اوست و بالاترین و بیشترین هم برای اوست. پس بنابراین مطلق زیبایی ها برای اوست. پس بنابراین دارایی های خداوند که همون غناست چیزی جز زیبایی نیست. از همین جهت هم هست که خداوند محمود است، حمید است و همچنین حامد است و حمد است. یعنی در حقیقت حمد و حامد و حمید و محمود همه اوست و فقط اوست. یکی از سوره هایی که در قرآن کریم مظاهر غنا و حمد و زیبایی خداوند رو به صورت مشروع و گسترده مطرح کرده سوره الرحمنه. در سوره الرحمن که خب مثل همه سوره های دیگه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه و بعد اومده الرحمن، تمام سوره شرح اسم الرحمنی. اما در وسط سوره یه جمع‌بندی از اسم الرحمن صورت میگیره. در وسط سوره میخونیم از آیه 25 بسم الله الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. دقت بفرمایید، بحث غنا، همونطور که عرض کردیم غنا غنای ذاتی و مطلقه. خب دقت بفرمایید، در برابر غنای مطلق و غنای ذاتی چیزی باقی نمیمونه، در برابرش بی چیزی هست. برای همین دقت بفرمایید، میفرماد کل من علیها فان و بعد میفرماد و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. ذو الجلال و الاکرام دقیقا اسم غنا رو برای ما مشخص میکنه. وقتی میگیم غنا دارایی، این دارایی به چی برمیگرده؟ خداوند مشخص کرده ذو الجلال و الاکرام. دارایی های خداوند عبارت است از جلالش و عبارت است از جمالش، یعنی عبارت است از شکوهمندی خداوند، عظمت خداوند، جلال خداوند، و عبارت است از زیبایی‌های خداوند، جمال خداوند، اکرام خداوند. حالا دقت بفرمایید، در اینجا هستی دو طرف بیشتر نداره، یه طرفش همه چیز، یه طرفش هیچ چیز. توجه بکنید، دو طرف قضیه عبارت از کم و زیادی نیست، بحث کم و زیادی نیست، بحث دارایی است به طور مطلق و نداری است به طور مطلق، بحث فنا. ببینید دو طرف قضیه، یه طرفش کل من علیها فان، هیچ چیز هیچ چیز، و یه طرفش همه چیز همه چیز، و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. فبعی آلاء ربکما تکذبان یسألهو من فی السماوات و الارض. توجه بکنید، مسئلت و طلب از همینجا ناشی میشه. هیچ چیز هیچ چیز چه رابطه میتونه با همه چیز همه چیز برقرار بکنه الا مسئلت و درخواست؟ بله، منطق بدهکاری از همینجا به وجود میاد. همین جاست که همه موجودات و در رأس همه موجودات انسان اگر در غفلت نباشد میبینه چیزی جز بدهکاری براش نمونده. چرا؟ چون در حقیقت هرچی داریم از او دریافت کردیم. اگر هم او را عبادتش میکنیم، این عبادت هم از او دریافت شده، ارکانش از او دریافت شده. عبادت درست اختیاریه، ولی اختیارش هم از او دریافت شده. در حقیقت اختیارش رو او افاده فرموده. این اختیار برمیگردد به دارایی‌های خداوند. آگاهی من نسبت به او برمیگردد به علم و حکمت او، که این آگاهی من که انشاءالله هممون داریم، این یه جلوه ایست از حکمت و علم او. اختیار من یه جلوه ایست از اختیار او. قدرت من یه جلوه ایست از قدرت او. خب همه اینا هر کدومش نباشه عبادت صورت نمیگیره. یه شکرن لله که میگیم، این شکرن لله که میگیم مقوماتش چیه؟ مقوماتش یکی آگاهیست. اگه نباشه ما شکر میکنیم؟ نه. یکی اختیاره، و اگه نباشه که شکر اختیاری ما معنا نداره. یکی قدرته. خب همه اینا در واقع به دارایی‌های او برمیگرده، به ذوالجلال و الاکرام برمیگرده. مقومات عبادت، مقومات شکر، مقومات تسبیح، مقومات تحلیل، همه این مقومات در واقع در دو شاخه تقسیم میشن، بعضیاش برمیگردد به جلال، بعضیاش برمیگردد به جمال و اکرام، که اگر یکیش نباشه شکران لله معنا نداره. پس بنابراین ببینید یسألهو مسألت، مسألت دو طرف داره، یه طرفش نداریه یه طرفش داراییه. اما توجه بکنید اون طرفش که داراییه دارایی محضه، یعنی فقط و فقط دارایی است، این طرفش نداریه نداری است، نداری محضه. یسألهو من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، از این طرف مسئلت و درخواست، از اون طرف هر لحظه در کار بودن و افاضه کردن. توجه میکنید؟ اما توجه داشته باشید اصل وجود از اون دریافت شده، اصل مسئلت هم از او دریافت شده. آنچه که دقت بفرمایید، سوال کننده وجودش از او دریافت شده، نفس سوال از او دریافت شده، مورد سوال هم که پس از سوال افاضه میشه، افاده میشه، از اون طرف دریافت شده. خب حالا اینجا مایمو این همه اکرام، حالا در برابرش چی کار بکنیم؟ میبینیم در برابرش هر کاری بکنیم کمی. اینجا فقط و فقط یه روسیاهی میماند و یه بدهکاری. و من شما رو ارجاع میدم به همون در واقع فرازهایی که از دعای عرفه خوندیم. این در واقع همون منطق بدهکاری است که زیر ساختش منطق حمده. منطق حمد اساسش دو نوع زیبایی است، زیبایی‌های جلالی، زیبایی‌های جمالی. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. بله ببینید اکرام در واقع برمیگرده به کرمهایی که خداوند نصیب غیر کرده. توجه میکنید جلسه قبل عرض کردم، ببینید اکرام از فرط کرم و کرامت صورت گرفته، یعنی در واقع کرم مطلق ریزش داره. زیبایی و جمال لاحد ریزش داره، جلوه‌گری داره. این ریزش و جلوه‌گریش میشه اکرام. یعنی وقتی کرم لاحد شد، ریزشش همون اکرامی است که در حقیقت صورت گرفته. توجه میکنید؟ حالا این کرم برمیگردد به جمال حق تعالی، به زیبایی های حق تعالی، که لاحد است و از این لاحدی به جلال تعبیر شده. توجه میکنید؟ البته ما انشاءالله به بحث علم الاسما که زیر ساخت علم الجمال هست برسیم، اونجا توضیح میدیم که جمال و جلال حق تعالی دو حیثیت نیست، بلکه جلال حق تعالی هم بازگشتش به جمال حق تعالی است. توجه میکنید جمال حق تعالی وقتی که لاحد هست، از این لاحدی جمال تعبیر به جلال میشه. توجه میکنید خب این جمال چون لاحد است ریزش داره، بهرمند میکنه، برخوردار میکنه. برخورداری وقتی مطلق باشه اینجاست که دیگری هم از قبلش به وجود میاد. دقت بفرمایید، اصل دیگری از قبلش به وجود میاد. ما یه اکرام اولیه داریم، یه اکرام ثانویه داریم. اکرام اولیه، در اکرام اولیه اصل موجودات به وجود میاد. در اکرام ثانویه همه اون موجودات که در اکرام اولیه به وجود میان به برخورداری میرسند. موجودات ماسوالله یه کمال اولیه دارند که اون نفس وجودشونه، یه کمال ثانویه دارند که این اصل وجود اون کمالات را دریافت میکنه. ما هر کدوم از ما اصل وجودمون کمال نعمت رحمتی است که افاضه شده، اما این رحمت افاضه شده، این نعمت افاضه شده حالا شروع میکنه به دریافتهای ثانوی. توجه میکنید که همه اینها در واقع از مقوله کرم و اکرامه. کرم و اکرام هم برمیگرده به عظمت در کرم که همون جلال الهی باشه. همین بحث رو در آخر سوره الرحمن شما دقیقاً باش مواجهید. در آخرین آیه سوره الرحمن میخونیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی تبارک اسم رب تو. اسم رب تو چیه؟ اسم رب تو همون الرحمانه. اسم رحمان پر برکت، برکت داره. تبارک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اسم رب تو دارای جمال و جلال است. الرحمن دارای جلال و جمال است، دارای جلال و اکرام است. منتها این دارندگی چنان گسترده است، چنان گسترده است و این گستردگی هیچ محدود به حد و حصر و قصر و قصوری نیست. بنابراین فیضان داره، برکت داره، تبارک، و از این برکت همه عوالم رقم میخورن از صدر تا ذیل، و بعد از این که رقم خوردند همه این عوالم برخوردارند از جمال و جلال حق تعالی. ببینید اسماء حق تعالی بر همین اساس گفتیم که در منطقه هند میرسیم به دو منطق دیگر، منطق جمال و منطق عشق و ابتهاج که البته حالا بعداً بحث خواهیم کرد، و اساس منطق جمال و منطق عشق و ابتهاج عبارت است از علم الاسما. یعنی همه چی برمیگردد به همین اسما، علم الاسما. و ما باید رابطه منطق حمد رو با عاشورا نشون بدیم، جداگونه رابطه علم الجمال رو با عاشورا نشون بدیم، پس از اون باید منطق عشق و ابتهاج رو با عاشورا نشون بدیم، و بالاخره سرانجام باید جداگونه رابطه علم الاسما رو با عاشورا نشون بدیم. توجه بکنید، البته نه این که ما نشون بدیم، در واقع نشون دادند حضرت امام حسین علیه السلام در نام نگاریاشون، در سخنرانیاشون، در منازل بین در واقع مدینه و مکه، مکه و کربلا، در سخنرانی های مختلفی که در روز عاشورا داشتند، در تک تک وقایعی که رخ میده و حضرت تفسیر میکنند، تحلیل میکنند، تبیین میکنند، رابطه اون واقعه رو با اسم نشون میدند، با اسماء الحسنا نشون میدند که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اون چه که مهم هست این است که اسماء الهی اسماء شناسنامه‌ای نیستند. این اسماء فقط برای صدا زدن نیست. متاسفانه ما اسماء حق تعالی رو باهاش معامله اسماء شناسنامه‌ای کردیم، درست مثل همون اسمایی که رو خودمون میذاریم. ما برای چی رو خودمون اسم میذاریم؟ اصلا فلسفه اسم گذاری انسانها رو خودشون چیه؟ اسم یکی رو میذاریم حسن، اسم یکی رو میذاریم حسین، اسم یکی رو میذاریم علی، اسم یکی رو میذاریم فاطمه. ببینید اینها فقط اسمند برای اینکه صدا بزنیم، ولی این اسم حکایتگری نداره. اسم علی که ما رو اشخاص میذاریم، اسم هادی که رو اشخاص میذاریم، در واقع حکایت از علو یا حکایت از هدایتگری فرد نداره. ولی در مورد حق تعالی همه این اسما حکایتگرند. اینا اسما، اسما شناسنامه ای نیستن. همه این اسما دلالت دارند بر کمالات حق تعالی، دلالت دارند بر حقایق. ببینید شما اسم یکی را علی میذارید، این علی دلالت بر حقیقتی نداره در اون فرد. حتی ممکن است اسمی که بر فرد گذاشته میشه، حقیقتی که در فرد به ظهور رسیده و به نمایش در اومده و خودش نشون میده، متضاد باشد با اون اسمی که رو اون فرد گذاشته شده. یه فردی ممکن است اسمش هادی باشه، اسمش مهدی باشه، ولی حقیقتی که در اون به نمایش در اومده حقیقت زلالته، حقیقت گمراهیست. ممکنه اسم جواد رو ما گذاشته باشیم روی یکی، یه فردی اسمش اسم جواد باشه، ولی اون حقیقتی که درش متجلی شده و به نمایش در اومده و به ظهور رسیده، حقیقت حقیقت بخله. برای همین خیلی جالبه، ممکنه یکی اسمش جواد باشه ولی شما بگید که اون که اسمش جواده بخیله. بخیل دلالت میکند بر حقیقت، حقیقتی که تو اون فرد به ظهور رسیده. اما جواد اسم شناسنامه ایشه، به اون صدا میزنید، هیچ وقت اون صداش نمیزنید بخیل، بخیل بیا، میگید جواد بیا. ولی همینطور که میگید جواد بیاد، میدونید که چقدر همچی بخیله. در مورد خداوند ما اسم اینجوری ما نداریم. همه اسماء خداوند دلالت میکنن بر حقایقی که در او بالفعل متجلی هستند. بیانگر حقایقی هستند که خداوند واجد است. لذا در قرآن کریم الفاظ رو میاریم که دلالت میکند بر این واجدیت. لذا میگیم که لله الاسماء الحسنا، له الاسماء الحسنا. توجه میکنید؟ بله دقیقا، یعنی در واقع حکایتگری داره. در حقیقت اسما منشأ افعالند، همه افعال از اسما نشأت گرفتند. شما ببینید در انسانها ممکن است انسانها اسمایی را یدک بکشند که اون انسان‌ها در واقع منشأ افعالی باشند که این افعال ناشی شده باشد از ضد اون اسم. در خداوند نه، خداوند هر اسمی رو داشته باشد اون اسمش منشأ فعلی است که متناسب است با اون اسم. توجه میکنی؟ خب حالا پس بنابراین ما میرسیم به حقیقت حمد. حقیقت حمد با حقیقت غنا مرتبطه، حقیقت غنا با حقیقت دارایی مرتبطه. و خداوند دو دسته دارایی داره. یه دسته دارایی عبارت است از دارایی هایی که شکوه و عظمت مبناشه. خداوند دارایی هایی دارد از سنخ شکوهمندی، از سنخ عظمت، از سنخ جبروت، از سنخ جلال. و خداوند یه دارایی های دیگری هم دارد از سنخ زیبایی، از سنخ رحمت، از سنخ جمال. البته بعدن خواهیم گفت که اینها دو دست دارایی، دو سنخ دارایی نیستند. ولی حالا فعلا علی نحو تفکیک ما بدانیم که خداوند هم دارای عظمت است و شکوه است و قهاریت و سلطنت و هم دارای رحمت است و رأفت است و کرم و کرامت و جمال و زیبایی. پس بنابراین حقیقت حمد برمیگرده به این دو دسته دارایی. لذا آقا دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشید. لذا حاج ملا هادی سبزواری یک کتابی داره، یک کتاب شرحی دارد بر جوشن کبیر تحت عنوان شرح اسماء الحسنا. در این کتاب در صفحه 132 یک کتاب خیلی مشروح و مفصلی داره، چیزی در حدود شاید 500 صفحه شرح دارد بر دعای جوشن کبیر. در صفحه 132 حقیقت حمد رو اینگونه بیان کرده: حقیقت الحمد اظهار و کمال المحمود و شرح و جمالهی و جلالهی. حمد عبارت است از اظهار کمال المحمود، کمال کسی که مورد ستایشه. توجه بفرمایید، المحمود یعنی خیلی ممنون دستتون درد نکنه، سلام. المحمود یعنی آن که مورد ستایشه، الفلام الفلام موصوله، آن کس که مورد ستایش است. خب ببینید چه کسی مورد ستایش است؟ تا کسی دارای کمالی نباشد که مورد ستایش قرار نمیگیره. پس المحمود یعنی آن کس که دارای کمال است. حالا حمد عبارت است از اظهار و کمال المحمود، یعنی کمالات کسی که واجد کمال است را ظاهر کردن، به انکشاف در آوردن. و شرح و جمالهی و جلالهی، شرح و جمالهی و جلالهی تعبیر دیگری است از اظهار و کمال المحمود. توجه میکنید. و اولین شارح جمال و جلال حق تعالی خودشه. برای همینم خداوند هم حامد است هم محمود. اول حامد خودشه، اول محمود خودشه. خداوند به دو روش کمالات خودش رو اظهار کرده، یکی به روش علمی و یکی به روش عینی. خداوند به روش علمی کمالات خودش رو اظهار کرده. یعنی چی؟ یعنی علمن و خبرن از جمال و جلال خودش خبر داده. علمن جمال و جلال خودش شرح کرده. کجا؟ در قرآن کریم. اما عیناً هم جمال و جلال خودش شرح کرده. در کجا؟ در دو جا. یکی کتاب آفاق و یکی کتاب انفوس. به عبارت دیگر خداوند دو کتاب نگاشته در شرح جمال و جلال خودش، یکی کتاب تدوینی یا کتاب تشریعی که قرآن باشه و یکی کتاب تکوینی یا کتاب عینی. منتها کتاب تکوینی در واقع دو نوعه، یکی کتاب آفاقی و یکی کتاب انفسی. هر کدوم از ماها یه متنی، هر کدوم از ماها یه کتابیم، هر کدوم از ماها یه متنیم که ماتنش خداونده، مؤلفش خداونده. کتاب وجودی من، کتاب وجودی شما شرح جمال و جلال خداست. در آفاق هم همینطور، ذره ذره وجود کتاب شرح جمال و جلال خداونده. شما وقتی به آب نگاه میکنید، به گل نگاه میکنید، این گل را باید شرح بدونید، این شرحه، این متنه، این کلامه، این سخنه. گل به سخن در آمده، محتوای سخن چیه؟ جمال و جلال الهی. دریا به سخن در آمده، غروب خورشید به سخن در آمده، صحرا به سخن در آمده، اما محتوای سخن، محتوای کلام، جمال و جلال الهی، وصف جمال و جلال الهی است. اظهار و کمال المحمود و شرح و جمالهی و جلالهی، این حقیقت حمده. در المیزان علامه طباطبایی در تفسیر آیه دوم سوره حمد، یعنی آیه الحمدلله رب العالمین، یه بیان مفصلی دارد در شرح حمد در جلد اول صفحه 19 و قوله تعالی الحمدلله. الحمد، حمد چیه؟ الحمد علی ما قیل. حالا چرا، حالا میگم چرا گفته علی ما قیل. الحمد علی ما قیل هو الثناء علی جمیل الاختیار. حمد در واقع عبارت است از ثنا و ستایش بر یک زیبایی اختیاری. والمدح اعم منه، مدح اعم است از حمد. چرا؟ یقال حمدت فلانا او مدحته لکرمهی. مثلا وقتی یکی کرم میکنه ما حمدش میکنیم، میتونیم هم مدحش هم بکنیم، هم میتونیم حمدش بکنیم، هم میتونیم مدحش بکنیم. و یقال مدحت لولو علا صفاته ولا یقال حمدته علا صفاته. شما لولو را، مرجان را، یک گوهر را مدح میکنید ولی اونا حمد نمیکنید. زیبایی زمرد را ما مدح میکنیم ولی حمد نمیکنیم.
چون زیبایی زمرد اختیاری زمرد نیست، ولی کرم فلان شخص فعل اختیاری اوست، زیبایی اختیاری اوست، بنابراین ما اونا هم دش میکنیم، مدهش هم میتونیم بکنیم. ولام فیه للجنس اول استقراق الفلام الحمد الفلام جنسه الفلام استقراقه، به عبارت دیگر حمد منحصرا مرتبط با اوست، حمد مختص به اوست. اگر الفلام الفلام جنس بگیرید، اما اگر الفلام الفلام استقراق بگیرید، همه حمدها به او برمیگردند. پس بنابراین فرق نمی کند الفلام چه الفلام جنس باشه چه الفلام استقراق باشه، معناش یکی میشه. برای همین علامه میگه والمعال هاهنا واحد، هر دو به یه جا برمیگرده. خب حالا اینجا چرا علامه گفت علام آقیل؟ برای اینکه اینجا فعلا یک ادعا، یک مدعا مطرح شده. علامه این ادعا رو میاد در قرآن ثابت میکنه، بر اساس قرآن این ادعا رو ثابت میکنه. برای همین میگه وذالک، چرا حمد عبارت شده از این؟ یعنی چی؟ یعنی چرا حمد عبارت شد از ثنا، هو ثنا علی الجمیل الاختیاری؟ میگه ذالک ان الله سبحانه یقول. حالا دقت بفرمایید، میخواد از نظر قرآن این مسئله رو ثابت بکنه. میگه در قرآن کریم یه جا داریم و ذالکم الله ربکم خالق و کل شر، در سوره غافر آیه 62. یه جا داریم که خداوند خالق همه چیز است. توجه بکنید علامه میخواد چی رو ثابت بکنه؟ میخواد ثابت بکنه که ثنا علی جمیل الاختیاری فقط و فقط مختص اوست. الحمد رو میخواد ثابت بکنه، یعنی حمد با اون الفلام استقراق یا الفلام جنس، میخواد اون رو ثابت بکنه. پس میگه یه طرف قضیه اینه که خداوند خالق همه چیز است، پس بنابراین به اقتضای این آیه فعفاد ان کل ما هو شیء فهو مخلوق لله سبحانه، کل ما صدق علیه شیء فهو مخلوق. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و قال الذي احسن كل شيء خلقه، سوره سجده آیه 7. مقدمه اول این بود که خداوند همه چیز خلق کرده، مقدمه دوم این است که خداوند هر چی خلق کرده زیبا خلق کرده، دارای حسن است. پس بنابراین به مقتضای این آیه دوم فأثبت الحسن لكل شیء مخلوق من جهت انه مخلوق، من جهت انه مخلوق له منسوب الیه. پس ما به یه معادله میرسیم، دقت بفرمایید، فالحسن یدور و مدار الخلق و بالعکس، فلا خلق الا و هو حسن جمیل به احسانهی ولا حسن الا و هو مخلوق له منسوب الی. معادله، هر آنچه که مخلوق است جمیل است، هر آنچه که جمیل است مخلوق است، هم خلق هم جمال منسوب به اوست. خب پس این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، و قد قال تعالی هو الله الواحد القهار، زمر آیه 4. و قال و انت الوجوه للحی القیوم، طه آیه 111. به مقتضای این دوتا آیه که اخیری که خوندیم، فانبع خبر داد خداوند که انهو لم یخلق ما خلق به قهر قاهر ولا یفعل ما فعل به اجبار من مجبر. بر اساس این دوتا آیه خداوند خبر داد که هر فعل انجام بدهد به قهر قاهری نیست، به فعل مجبری نیست. پس دقت بفرمایید، سه تا مقدمه. مقدمه اول، به حسب قرآن هر چی خلق است کار خداست. مقدمه دوم، هر چی خلق کرده حسن و جمیل خلق کرده. مقدمه سوم، هر چی خلق کرده فعل اختیاری خودشه. خب الله الواحد القهار و انت الوجوه للحی القیوم، همه چیز در نزد او خاضعه. خب دقت بفرمایید، وقتی ما سوى الله در نزد او خاضع و خار باشه، سرفرود آورده باشه، کسی دیگه قاهر و مجبری نیست که بخواد اونو مجبورش بکنه. بله؟ ما سوا همه سرفرود آوردن در برابر او، کسی که نمیتونه قاهر بر او باشه، کسی که نمیتونه مجبر بر او باشه. بل خلقه عن علم و اختیار، فما من شیء الا و هو فعل جمیل اختیاری له. پس بنابراین حمد فقط و فقط به او برمیگردد و بس. توجه میکنید؟ خب حالا علامه میگه این از جهت فعل. در حقیقت حمد دو جهت دارد، یکی از جهت اسم و یکی از جهت فعل. از جهت فعل حمد فقط و فقط به او برمیگردد، اما از جهت اسم، و اما من جهت الاسم فقط قال تعالی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، طه آیه 8. و قال تعالی ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، اعراف 180. فهو تعالی جمیل فی اسمائه و جمیل فی افعاله و کلون جمیل و کل جمیل منه و هر زیبایی از اوست. فقد بان انه تعالی محمود علی جمیل اسمائه و محمود علی جمیل افعاله و انه ما من حمد یحمده حامد لامر محمود الا کان لله سبحانه حقیقتن. پس بنابراین هر حمد حامدی نسبت به هر محمودی به او برمیگرده. شما وقتی میگید که به چه منظره غروب خورشید قشنگی، این هم برمیگرده به او چون طراحش اونه. شما وقتی میگید چه گل لطیفی، چه باران لطیفی، همه این حمدها در واقع برمیگردد به او چون همش کار اونه، همش کار اونه. دقت بفرمایید، وقتی یکی منطقش این باشه، اون وقت سر از اینجا در میارد که خودش رو فقط و فقط و فقط بدهکار او میدونه و میبینه. منطق حمد سر از منطق بدهکاری در میاره. اساس منطق بدهکاری منطق حمده. خب حالا برگردید به حمد باز در قرآن کریم. در سوره سبا آیه 1، الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخرت و هو الحکیم الخبیر. اساس زمین و آسمان بر هم استوار شده. توجه بفرمایید، الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اساس این دنیا بر حمد استوار است. و له الحمد فی الاخرت، اساس آخرت بر حمد استوار است. چرا اساس دنیا و اساس آخرت بر حمد استوار شده؟ برای اینکه که وهو الحکیم الخبیر، اون هم حکیمه هم خبیره. توجه میکنید، در حقیقت همه چیز ملک و ملکوت شرح جمال و جلال اوست. ملک و ملکوت در حقیقت شرح جمال و جلال اوست. در سوره فاطر میخونیم الحمدلله فاطر السماوات والارض. همه چیز بر اساس حمد شکفته شده. شکفتگی مبناش حمده. توجه میکنید، الحمدلله رب العالمین در سوره حمد، اصلا ربوبیت اساسش حمده. ربوبیت همه عالم ها بر اساس حمد رقم خورده، الحمدلله رب العالمین. و بالاخره در سوره قصص آیه 70، هو الله لا اله الا هو له الحمد، هیچ کس غیر از او نیست. لا اله الا هو له الحمد، حمد هم فقط برای اوست. له الحمد فی الاولا و الاخرت. دنیا و آخرت بر اساس حمد رقم خورده و له الحکم. توجه بکنید، له الحکم، حکم برای کیست؟ برای اونیست که حمد مالشه. پس بنابراین منشأ حکم هم حمده. هر حکم خدا بکنه حمده. به یاد بیارید حضرت امام حسین علیه السلام دائما در هر منزلی مصادف میشد با این تفسیر و تحلیل که کجا داری میری؟ قتلگاه است. کجا داری میری؟ همه میگفتن بهش. و حضرت یه جمله فرمود، خطب القلم، نوشته شده بر من، خطب القلم، لا محیصه، هیچ راه فراری نیست. و من راضیم. چرا؟ چون اساسش رو حضرت امام حسین علیه السلام حمد میدونست. توجه میکنید، خودش هم فرمود الحمدلله ما شاء الله، اون چه که بخواد و اون چه که خواسته و اون چه که بناست برا ما رقم بخوره، اساسش حمده. له الحکم. توجه بفرمایید، خداوندی که همه زمین و آسمان، همه آخرت را بر اساس حمد استوار کرده، همه احکامش هم بر اساس حمده. همه احکام تشریعیش، همه احکام تکلیفیش، همه احکام تکوینیش، همه احکام قدریش، همه احکام قضاییش،
همه اساسش همده. و الیه ترجعون، به او برمیگردیم. بازگشتمونم اساسش همده. توجه میکنید حمد در واقع یک حکمته. توجه بفرمایید، اساس فلسفه قرآنی حمده، اساس حکمت حمده. حمد اصلا یه حکمته. حکمت حمد بیانگر فلسفه عاشوراست. منتها همینطور که شما خوندید حکمت دو قسمه، حکمت نظری و حکمت عملی، حمد هم حکمت است. منتها حکمت هم دو بخشه، حکمت نظری، حکمت عملی. به عبارت دیگر فلسفه حمد، حکمت حمد دارای دو بخش اساسی است، یک جهانبینی و یک ایدئولوژی. در ایدئولوژیش هست که ما دقیقا عاشورا رو میتونیم ببینیم، فلسفه عاشورا رو ببینیم، که انشاءالله حکمت نظری حمد و حکمت عملی حمد رو میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. جلسه آینده ما دو تا بحث داریم، یکی حکمت نظری حمد و حکمت عملی حمد، و بعد در واقع میریم سراغ حکمت حمد در نهج البلاغه، و اگر انشاءالله رسیدیم میریم سراغ حکمت و فلسفه حمد در دعای اشراط، و بعدم انشاءالله میریم سراغ علم الجمال و منطق العشق و الابتهاج. حالا البته اون دیگه نمیدونم جلسه آینده میرسیم یا نه، بعید برسیم، یا حالا در جلسات همطور که پیش میریم بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.